أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به اخلاق صحبت کردیم که این در رأس فضائل و در عالی‌ترین ملکه از ملکاتی است که در انسان موجب عزت و قرب الهی میشه. اخلاق در عمل در آیات قرآن توصیه زیاد شده است به اخلاص، که فرمود ما امر الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مثلی که تنها وظیفه ای که خدا برای انسان قرار داده است اخلاص در عمل، چون اگر اخلاص در عمل در عبادت نباشه عبادت عبادت نیست. خضیع کرده وقت خودش رو و زمانی که به کار برده برای این کار، زمانی که خودش رفته دیگه که برسد چیزی در مقابلش گیرش آمده باشه. در روایات هم راجع به اخلاص و برکاتی که اخلاص داره زیاد صحبت شد. در یک روایت، روایت نبوی است، به فرمان ما من عبد یخلص العمل لله تعالی 40 یوما، هیچ عبدی نیست که 40 روز عملش خالص کنه برای خدا الا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه عدا لفعاله. این یکی از برکات اخلاص، یکی از آثاری که اخلاص عمل داره. فرمود اگر 40 روز عملشو خالص کرد برای خدا، این نتیجه به دست میاد که ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه عدا لفعاله، چشمه های حکمت در قلب از قلب او می جوشد و بر زبان او جاری می شد. این بزرگانی که یه جمله یه عبارت کوتاه مطرح می کنند و تأثیر در قلوب می کنند، استفاده می شه از یه جمله اونها تا از کنم که طول زمان افراد کسی این همون نتیجه اخلاص که ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه عدا لفعاله. خداوند قلب او رو گنجینه حکمت ها قرار میده و این از این گنجینه به مناسبت ها حکمت تراوش میکنه بر زبان و به دیگران منتشر. این
یک اثر از آثاری که برای اخلاص هست. باز روایت دیگر عن الباقر علیه السلام، ما اخلص عبد الایمان بالله 40 یوما، باز اینجا همون 40 روز رو میارد. کسی عبادتشو ایمانشو اعتقادش به خدا رو خالص نمی کنه 40 روز الا. اینجام چند تا اثر برش مترتب میشه. اونجا یک اثر که همون ینابیع حکمة رو از قلبش تراوش میشه به زبان. اینجا فرمود الا زهده الله فی دنیا، اخلاص در عمل. وقتی انسان واقعا عبادتشو کارش و حرفش و عملش و برای خدا قرار داد و هیچ نظری به غیر خدا نداره، زهده الله فی دنیا، خداوند زهد در دنیا رو نصیبش میکن، حالت زهد رو بهش میده. این حالت زهد یه حالتی است که دست خود انسانم نیست، ممکنه خیلی ها دلشون بخواد زاهدانه عمل بکنن اما با وساوس، و عرض کنم که جهاتی که پیش میاد براش از دستش بیرون میره. اما اونی که اخلص ایمانه لله زهده الله، خداوند این زهد را نصیبش میکنه که ملکه او میشد. زهد اعراض از دنیا، بی‌اعتنایی به دنیا، معناش این نیست که فقیر باشه، زهد این نیست که دستش کوتاه باشه، یعنی حالت زهد بی‌اعتنایی به دنیا. رضوان الله تعالی علیه امام بزرگوار، خداوند روحش عالی است متعالی کند، از اون اوائلی که ما یادمون هست عرض کنم که این حالت زهد در ایشون بود. زمستان یه عبای عرض کنم که مشکیه، از همین پارچه ای ها، اون عباهای ناینی قبلا میگفتن، با یک عرض کنم که زیبایی داشت و خلاصه قیمت بالایی هم داشت. هیچ موقع امام نسبت به لباسشون، لباس فاخر، همیشه تر و تمیز بود، اما هیچ وقت لباس فاخر که مثلا باعث زینت و عزتی باشه در ایشون دیده نمیشون. وضع زندگی داخلشون خیلی محقر، واقعا محقر، از سطح یک طلبه عادی پایین تر بود. حالا این اواخرم که اومد تا رهبر عرض کنم که نظام و بزرگ، افرادی از اطراف دنیا بیان، رجال عرض کنم که کشورها بیان دیدار داشته باشن، ملاقات بخوان، وقت بخوان، همون قرار برنامه رو داشت، هیچ تغییر نکرد. این حالت این است که زهده الله، خداوند این حال زهد را به او عرض کنم که میدهد. زهده الله، یه بار دیگه من از که عرض کردم، وقتی که امام یه تبعیدی شدن به تهران و باز بعد یکی دو ماه بعد برگشتن قوم، خب از اطراف می آمدن برای دیدن ایشون، جمعیتی قوقایی بود برای ملاقات ایشون بعد از یک چند ماه تبعید. از اصفهان جمعی از علما اومده بودن، مرحوم آیت الله خاتمی، خب از علما بزرگ اصفهان، چون منزل ما وارد بودن. خب غیر از اون دیداری که همراه اون جمع تو منزل امام داشتن، امام دعوت کردن از ایشون برای شام. خب چون ما تو منزل ما بودن، میزبان بودیم، از ما هم دعوت شد. شام رفتیم منزل امام، سال 42 بود ظاهرا. سفره که انداختن، همین سه نفر سر سفره، امام بودن، مرحوم آقای خادم بود، بنده. غذایی که تو سفره بود، برای سفره خیلی سفره کوچیک طلبگی، یه برنج بود و یه جور خورشت و سلام، یه ماست هم گذاشته بود، یه هیچی کنار این سبز خوردنی، دوغی، نوشابهی، این متخلفاتی که دارد. بعدم که غذا تموم شد، خودشون یه لیوان آب بود برداشتن، دو تا قاشوب ماست ریختن تو لیوان، یه قطعه آب ریختن روش، همش زدن یه لیوان دوغ خوردن، حتی دوغم نبود، خودشون دو تا قاشوب ماست ریختن توی لیوان، خیلی ساده. بگن مثلا حالا این زشته که من خودم اینجا دوغ درست بکنم یا مثلا قبلا دوغ و ابدا. ببینید این زاهدان زندگی کردن روش امام، عرض کنم که یه حالتی بود در امام، حالا تا عرض کردم اون وقتی هم که به اوج قدرت رسید همین بود. این را نتیجه اخلاص، کسی که ما اخلص عبدون الایمان بالله 40 یوما الا زهده الله فی الدنیا، این حالت زهد رو خدا بهش میده. دوم و بصره داعها و دواعها، خداوند یه بصیرتی بهش میده، یه عمق نظری بهش میده که در همه حالات درد رو میشناسه، دواشم میشناسه. بصره خدا بینایی بهش میداد، داعها و دواعها، درد رو میشناسن. مراد درد مثلا یه جایش درد میگیره نیست، سرش درد میگیره یا پاش، یعنی مشکلات را، پیش آمدها را تشخیص میده، گرفتاری هایی که میاد در پیش میاد. همین در زمان امام این همه عرض کنم که بلاهایی که می آمد، این سوء نقشه ها، طرح نقشه های سوءی که علیه نظام کشیده می شد، امام اینا رو پیش بینی می کرد، می فهمید اینا می خوان چیکار کنن، از کجا چه جور می خوان ضربه بزنن و راه حلشون. عرض کنم بصره داعها و دواعها و اثبت الحکمه فی قلبه. سوم، باز همون مثل اون روایت اول، اثبت الحکمه فی قلبه، حکمت رو، فلسفه اشیاء و حقایق رو در قلبش خداوند ثابت میکند و انطق بها لسانه، و زبانشو به همون حکمت ها به نطق در میاد، یعنی در قلبش حقایق و مطالبی که لازم هست، راه برای عمل هست، راه سعادت در قلبش میارد و از قلب به زبان به نطق در میاد. اینم سر اینا هر دوش در محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی اونجا نقل میکند این روایات رو. یکی این که از آثار خلوص در عمل اینه که شیطان بر هرچه آدمی مسلط نیست، شیطان تسلط بر انسان مخلص یا مخلص نداره. خودش هم گفت الا عبادک منهم مخلصی، وقتی خداوند آدم رو خلق کرد دستور داد به ملائکه سجده کنید، همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد، خطاب رسید که فخرج منها فانک رجیم، از آسمان برو بیرون، تو رجیم یعنی پردور شده، از همون رجم سنگسار کردن، تو رجیمی یعنی تو مطرودی، این که سنگ بهش میزنن تردش میکنن. انک رجیم، عرض کنم که و ان علیک اللعنه الی یوم الدین، لعنت خدا بر توست تا قیامت. شیطان در اومد گفت که قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، این همه عبادت کردم. امیرالمومنین فرماد 6000 سال عبادت کرد، فاعتبروا بما فعل الشیطان من العباده، که فرمود 6000 سال که آیا از سالهای دنیاست یا سالهای آخرت، من المحتمل از سالهای 6000 سال سالهای آخرت که یه روزش 1000 ساله، عبادت کرده. مرحوم آیت الله داماد رضوان الله تعالی علیه که از مراجع بزرگ بودن، از اساتید بزرگ، یه وقت ایشون تو درسشون فرمودن، یه به مناسبت فرمودن که شیطان در آسمان ها بین ملائکه منبر میرفت، موعظه میکرد، ملائکه رو نصیحت میکرد. ایشون فرمودن یه وقت تسبیح دستش بود، همونجوری که صحبت میکرد تسبیحی داشت، افتاد رو زمین، هزاران ملک ریختن که این تسبیح آوردن بدن دست شیطان برای احترامش. این تعبیری بود که ایشون حالا از کجا نقل کردن نفرمود. خلاصه عبادت فراوانی داشت در بین ملائکه، موقعیتی داشت. وقتی که مورد لعن قرار گرفت، خدا عرض کرد خدایا فانذرنی، پس یه مهلتی به من بده تا الی یوم القیامه، فانذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت مرا مهلت بده. فانذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذری، تو رو مهلت میدیم اما نه تا قیامت، الی یوم الوقت المعلوم. حالا این وقت معلوم کیه؟ جهاتی تو تفسیر براش گفتن، تو خود قرآن نفرموده تا کی، فرمود مهلتت میدم که بمونی اما نه تا قیامت، که خودش درخواست داشت الی یوم الوقت المعلوم. قال، اون وقت که مطمئن شد که مهلت گرفت، قال رب بما اغویتنی، چون مرا برا خاطر آدم رنده درگاه خودت کردی، لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، دنیا رو براشون زینت میدم، نعمتهای دنیا، برکات دنیا رو جلوه میدم که جذب بشن به دنیا، و در اثر دنیا و جذب شدن به دنیا، لأغوینهم اجمعین. ببینید قسم هست، لام لام قسم، تأکید، نون تأکید، لأغوینهم، هم تأکید میکنه هم قسم میخوره که گمراهشون میکنم همشون رو، اجمعین باز تأکید میاره، لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خودش میدونه اونایی که مخلصن، یعنی خودشون رو خالص برای خدا کردن و در عبادتشون نظری به غیر خدا ندارن، به اونا تسلطی نداره. اونا میتونن زنجیرها و ریسمانهای محکم شیطان را پاره کنن و خودشون از دست شیطان نجات بدن. این در سوره هجر، آیه 40 از سوره هجر. این همین رو در سوره صاد اونجام داره، قال فبعزتک، اینجا باز قسم بیشتری میاره، فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، در سوره صاد آیه 81. خب پس یکی از برکات اخلاص در عمل اینه که شیطان بر انسان تسلط نداره، زورش نمیرسه به انسان مخلص. در همین محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی قضیه نقل میکنه و این رو شاهد این آیه میگیرد که شیطان بر اون کسی که قصد خالص داره مسلط نیست. میگه در سابق یک عابدی بود در محلی عبادت میکرد و مهیا کرده بود خودشو برای عبادت در یه محل، و معروف هم بود. جمعی گروهی اومدن پیش این عابد، گفتن که در این نزدیکی درختی هست، مردم این درخت رو میپرستن، سجده میکنن مقابل درخت. این ناراحت شد، عصبانی شد، اره تهیه کرد و گفت من میرم این درخت رو از بیخ قطع میکنم که دیگه منشأ برای انحراف و عبادت مردم قرار نگیره. تو راه که میرفت شیطان اومد جلوش، کجا میخوای بریم؟ خوام برم این درخت رو قطع کنم. شروع کرد نصیحت کردن، به شما چه مربوطه، تو که پیغمبر نیستی، از طرف خدا امر نشدی برای این کار. چقدر وقت تلف میشه تو با این وضع عبادت و خلوصی که داری وقت رو صرف میکنی، اگر این تیکه مسافت بری و درخت رو قطع کنی برگردی چقدر وقت تضییع میشه؟ تو این تیکه وقت چقدر میتونی عبادت بکنی؟ این نصیحت. اینم گفت نه، من برای خاطر این که منشأ فسادی شده، مردم میان سجده میکنن به این درخت، من وظیفه دارم برم قطع کنم. خلاصه شیطان گفت نمیذارم و درگیر شدن با درگیر شدن، گلاویز شدن. عابد این شیطان رو بلند کرد، زد رو زمین، نشست رو سینش، گفت که رها کن، برو کنار، اگر میخوای مانع من بشی همینجا سردو میکشم. شیطان بهش گفت که مهلت بده، من یه عرضی دارم. از سینش بلند شد، گفت چیه؟ گفت که شما یه آدمی هستی. باز شروع کرد ازش تعریف کردن با این مقام عبادت و زهد و معروفیتی که داری. تو کل بر مردم هستی، درآمدی که نداری از جای، باید دیگران بیان یک کمکی بهت بکنن برای زندگی. من روزی 2 درهم صبح به صبح زیر سجاده تو میگذارم، صبح از کارت که تمام شد، خوابت، نمیدونم عبادتت، 2 درهم زیر سجاده بردار، هم میتونی تأمین معاشت باشد و هم میتونی انفاق بکنی، کمک به دیگران بکنی، صله رحم کنی. حالا یادش میاد که عبادت هم هست. عابد تو فکر رفت و بعد گفت خب بد نمیگه، بالاخره روز 2 درهم داشته باشیم میتونیم کارهای نیازهامونو برطرف کنیم. رها کرد شیطان رو، برگشت، پشیمان شد از رفتن درخت قطع درخت، برگشت اومدش تو محل عبادتش. روز اول شد صبح، دست کرد زیر سجاده، دید 2 درهم، خب خوشحال شد. اون آقام به عهدش، به وعدش وفا کرد، به صورت یه پیرمرد شیطان اومده. روز دوم دست کرد، دید 2 درهم هست. روز سوم دید نیست، 2 درهم یادش رفته. حالا انشالله فردا میاره، لابد فردا می که میاد جبران میکنه، 4 درهم میارد به جای 2 درهم. فردا شد دید نیست، روز سوم شد دید نیست، فهمید کلا سرش گذاشت. باز مجدد آماده شد، اره رو برداشت که بره درخت رو قطع کنه. همونجا تو راه پیرمرد اومد جلوش، کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم درخت رو قطع کنم. نمیتونی بری، خیلی با جدی، شما نمیتونی این کار رو بکنی و من نمیگذارم بری. با یک قدرت و بالاخره دوباره کلاویز شدن با همدیگه. این دفعه شیطان عابد رو بلند کرد، مثل یه گنجیش انداختش رو زمین، نشست رو سینش، گفت یا باید برگردی و الا میکشمت. شیطانی فکر کرد، گفت یه خورده صبر کن، من یه سوالی دارم. چند روزی بیشتر نگذشته، نه تو این مثلا یه هفته تو اینقدر قوی تر شدی و نه من اینقدر ضعیف شدم، چه شد که اون موقع من تو رو با اون آسونی بلند کردم، زدم به زمین، رو سینت نشستم، امرو عکس شد، تو به همون سادگی و آسونی مرا به زمین زدی؟ شیطان بهش گفت ها، پس جهتش اینه، اون موقع تو انگیزت خدا بود، برای خدا میخواستی بری درخت رو قطع کنی که مردم گمراه نشند. اونجا قدرتی داشتی و من تاب و توان مقابلی با تو رو نداشتم. امروز که اومدی برای خاطر این است که اون 2 درهم نرسیده، انگیزه دنیایی داری، برای خدا نیست، برای این است که پول، وعده پول عمل نشده. اینجاست که تو قدرتی نداری، من اینجا تسلط بر تو بیشتر دارم. مرحوم فیض رضوان الله تعالی این رو شاهد میارم برای همین آیه که الا عبادک منهم المخلصین، اگر بنده‌ای برای خدا لله عمل بکنه شیطان بر او تسلط نداره. خب اینم یه بخشی از خلوص در عمل که امیدوار هستیم انشالله برای هممون مایه خیر و سعادت باشه. عرض کنم که در این مسئله دو بحث در این بود که اگر چنانچه کسی ضربه‌ای بزند به کسی و در اثر او سماعشو از دست بده، شنوایشو از دست بده، اگر از اول معلومه که این دیگه عود نمی کند، ضربه ضربه ایست که سماع رو برای همیشه از دست داده، از همون اول دیه ثابت است، استقرت دیه. اگر پزشک متخصص اعلام میکند که این اونجور نیست، این بر میگرده، قطع دائمی نشده سماع، یکی دو هفته یک ماه بگذره بر میگرده. اینجا گفتیم باید صبر کن تا این مدت بگذره. اگر تو این مدت که متخصصین گفتن عود میکنه سما، اگر عود کرد که دیگه ثابت نیست، اگر نه زمانم گذشت و عود نکرد، معلوم میشه طبیب پزشک متخصص اشتباه کرده. عرض کنم که دیگه استقرت دیه. حتی گفتیم اگر بعد از این که دیگه دیه مستقر شد و پرداخت شد، اگر چنانچه عود کرد، اونجا باز نمیتوند برگرده دیه رو پس بگیره. برای اینکه گفتیم امام فرمودین عطیه‌ای بود خدا بهش کرده که سماعش برگشته، اون سماعی که قبلا بود در اثر اون جنایت رفت، اونم باید دیه رو بپردازد. سماع برگشته، هدیه الهی است، مجدده، ربطی به اون دیه نده. فرض دیگری در ذیل این مسئله امام فرمود لو مات قبل اخذها، اگر چنانچه پزشک گفته این مثلا تا یک ماه دو ماه برمیگرد، اینا هم صبر میکنن، گفتیم اگر برگشت که دیگه ثابت نیست، بر نگشت دیگه ثابت میشد، حالا تو این فاصله مرد، نمیدونیم اگر تا آخر مدت دو ماه یا یه ماه نمرده بود میموند عود میکرد سه ماه تا این دیگه مستقر نشه، یا نه عود نمیکرد که دیگه مستقر بشه. لو مات، این وسط زمان به پایان نرسیده اون مهلت، اگر مرد و هنوز دیم پرداخت نشده، امام فرمود فل اقرب الدیه. درست الان ما نمیدونیم که آیا عود میکرد یا نه، اما همینقدر که عود نکرده تا حالا و مرد، ال اقرب الدیه، باید دیه را جانی بپردازه. مرحوم علامه در قواعد همین عبارت داره، فرمود فل اقرب الدیه. مرحوم صاحب جواهر در جواهر عین همین تعبیر، در اینجا که موت براش پیش اومد در این فاصله و نمون تا آخر که ببینیم پزشک گفته عود میکند، آیا عود میکنه یا نه لو ماده، مرحوم صاحب جواهرم فرمود فل اقرب الدیه، باید دیه رو بپردازم. خب وجهش چیه؟ چون نمیدونیم، معلوم نیست هنوز این عود میکرد یا نه. میگن بالاخره جنایتی واقع شده، این جنایت موجب شد زوال سماع که قدرت شنیدن این شخص از بین رفت. ولو گفته بودن عود میکند، اما عود نکرد حتی مات، تا مرد جنایتی شده، جنایت موجب زوال سماع شده و عود نکرد تا این بنده خدا مرد، اینجا پس اقرب این است که دیه را باید بپردازد. این وجه این که بگیم دیه را بپردازد، جنایتی واقع شده، این جنایت موجب زوال سماع شده از این و عود نکرد تا اینم مرد، حالا بعد عود میکرد یا نه نمیدونی، حتی ماته. بنابراین الاقرب قول قریب تر به واقع این است که بگیم دیگه ثابت است. در مقابل یه احتمال هست، همین فرمود جنایتی واقع شده، جنایت موجب شد دیگه را، اگر بر میگشت میگفتیم دیگه ثابت نیست، اما بر نگشت تا اینم مرد. جنایت محقق شده، جنایت سبب شد برای دیه، یه سببیت برای وجوب دیه را داشت. اگر عود میکرد میگفتیم کشف کردیم که زوال دائم نبوده، اما عود نکرد مرد، اقرب این است که دیه را بگیم ثابت. چی؟ حالا عرض میکنم این قولی که امام و بعضی از بزرگان دارن که الاقرب، عرض کنم که عدیه. اینجا خب یه احتمال هم هست، احتمال این که بگیم در اینجا بله، ولو این که عود نکرده تا حالا، اما زمان زمانی بود که متخصصین گفته بودن که این احتمال این که عود کنه هست. خب ما احتمال میدیم که این ضربه ای که زده و زوال شد سما، احتمال میدیم زوال دائم نباشه، زوال دائم سبب دیه است. اگر فردا عود میکرد چی میگفتیم؟ میگفتیم کشف میکنیم که این زوال دائم نشده، پس دیه ثابت نیست. خب ما احتمالش رو میدیم، احتمال میدیم اگر نمرده بود چند روز بعدش هنوز تو مدت بود که پزشک گفته تا یک ماه، یعنی هنوز یک ماه نگذشته، بنابراین پس احتمال این که عود میکرد هست. پس چون احتمال عود هست میگیم ما علم به این که یک جنایتی که موجب زوال دائمی سما شده باشد نداریم، خصوصا این که پزشکان گفته بودن عود میکنن. پس با این احتمال بگیم دیه ثابت نیست، چون احتمال عود بود پس ما احتمال میدیم که زوال دائم نشده بوده، دیه ثابت نیست، فقط عرش باید بده. اینم یک احتمال در مقابل خب قول اقرب، در مقابلش احتمالی هست، این احتمال که بگیم ثابت نیست دیه. ولی اینجا بعضی میگن ممکنه با استصحاب درستش کن، همون فرمایش اول رو که فرمود الاقرب الدیه، بگیم اینجا یه جنایتی محقق شده و این جنایت سبب شد برای ثبوت دیه، درسته؟ جنایتی ثابت شد و محقق کرد ثبوت دیه رو. نمیدونیم که آیا عود میکرد بعد از این مدت، اگه عود میکرد که کشف بشد به این که زوال دائم نبوده، یا عود نمیکرد معلوم شد زوال دائم بوده، پس یه شکی پیش میاد. قطعاً مستصحب ما اینه، قطعاً جنایتی واقع شده سبب شد برای وجوب دیه. نمیدونیم این جنایت جوری هست که ادامه پیدا میکند یا قطع میشه، استصحاب میکنیم بقاء این زوال را، زوال زوال دائم بوده نه زوال موقت، استصحاب میکنیم بقای منشئیت این جنایت رو برای عرض کنم که این دیه. پس ثابت هست که جنایت محقق شده، سبب شد برای دیه. آیا این سببیت قطع میشه که عود کند یا نه؟ استصحاب بقای سببیت این جنایت برای دیه. پس با استصحاب میگیم این عود نمی کرده و سببیت جنایت برای وجوب دیه محقق است، استصحاب بقاء سببیت این جنایت برای وجوب دیه. این رو گفتم. منتها در اینجا یه اصل دیگه ما داریم، اصل عدم اشتغال. اینم یه بحثه. ما الان شک داریم که این جنایت جنایتی است که موجب زوال دائمی سماع است یا نه. اگر موجب زوال دائمی باشد واجب است دیه، اگر زوال دائمی سماع نباشد دیه واجب نیست. شک داریم، پس شک داریم که آیا این شخص جانی زمش مشغول به دیه هست یا نیست. اگر فعلش موجب زوال دائمی سماع باشد موجب دیه است، اگر موقت باشد دیه نیست. پس شک داریم در این که آیا این ذمه‌اش مشغول به دیه هست یا نیست. اصل عدم اشتغال. پس تعارض میشه بین دو تا اصل. استصحاب میگه استصحاب بقاء سببیت میکنیم، بنابراین دیه واجب است. اصل عدم اشتغال میگه شک داریم که ذمه‌اش مشغوله یا نه، اصل عدم اشتغال، پس این دیه برش واجب نیست. تعارض شد بین استصحاب و قاعده اشتغال. ولی اینجا جوابی که هست این است که استصحاب اصل موضوعی است، تو رو موضوع استصحاب میاد، بقاء موضوعه. و عرض کنم که اصل اشتغال مال حکمه، از عدم وجوب حکم، حکم رو میخواد برداره، این رتبش مقدمه. چون استصحاب استصحاب موضوعیست، میگه این ذمه‌اش، عرض کنم که بله، میگیم این جنایتی که کرده بود جنایتش سبب بود برای دیه، نمیدونیم سببیتش برم برداشته میشد یا نه با عود، استصحاب بقاء این موضوع. پس چون استصحاب بقاء موضوع یعنی جنایتش سبب برای رفع دیه است، برای ثبوت دیه است، جنایتی کرده با دیه شو بپردازن، احتمال این که مثلا عود میکرد اینو با استصحاب برمیداریم. این چون استصحاب استصحاب موضوعیست مقدم است بر اصل اشتغال، پس با استصحاب من میتونیم استصحاب بکنیم بقاء سببیت این جنایت رو برای وجوب دیه، پس در آیندم این سببیت هست و یجب علیه دیه. پس اقرب الدیه که فرمود هم از اون جهت که یه جنایتی واقع شده و ادامه داشت تا مرگ میگیم سببیت دارد، همان با استصحاب میتونیم بگیم. پس قول امام فرمود الاقرب الدیه قواعد علامه صاحب جواهر این اولا هست. و صلی الله علیه و سلم.